أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. أيام متعلقة مولى الموالي آقا أمير المؤمنان أرواح العالمين فداه و ایام میلاد آقا جواد الائمه علیه السلام، هدیه به پیشگاه اهل البیت، خصوصا این دو وجود مقدس، صلواتی نهد بفهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث محکمات امر تدبیر زندگی دنیا و آخرت و خصوصا مسئله جزا و پاداش رو گفتگو می کردیم، بعضی از موارد رو گفتگو کردیم و بعضی دیگه از این موارد محکمات رو با هم بررسی می کنیم انشاءالله. در بحث اصالت پاداش و فرعی و حاشیه بودن امر تنبیه و مجازات بودیم که نکاتش رو خدمت سروران عرض کردیم. یک نکته دیگه که تو همین زمینه باید تذکر داده می شد این بود که پاداش ها باید تو امان باشن. اگر کسی مستحق بود کار خیری انجام داد، در عین پاداش مادی باید پاداش معنوی هم در کنارش براش وجود داشته باشه، ضمن اینکه پاداش ها باید رافع نیاز باشه. مثلا یه کارمندی کار خیری کرده و یا مثلا فرض کنید گاهی وقتا نشون میده که فرد مثلا کارگر ساده ای از کارگرای بزرگوار شهرداری مثلا یه پولی انبوه، یه کیفی پر از چک های بانکی و اینا بعضا گزارشش میرسه، حالا این و اونور مطرح میشه، پیدا کرده که حتی توی صدا و سیما هم نشونش میدن. بعد مثلا همین یه با بی انصافی مثلا یه 100,000 تومان 200,000 تومان بهش داده میشه که این یک پرداخت نشه. چنین پاداشی بهتره. پاداش ها باید نوعاً در راستای رفع نیاز باشه، یعنی پاداش حقیقی اونه. مثلا الان فرض بفهمید به شما یه کسی بیاد یه پاداشی بده، مثلا فرض کنید یه وقتی مد بود همینطور بدون توجه به نیاز یه چیزایی رو مثلا هدیه میدادن، حتی همین هدایایی که داده میشه. گاهی وقتی جوانی ازدواج کرده، دختر و پسر ازدواج کرده، مثلا 30 تا مثلا پشتی براشون آوردن، همین مثلا یه چیز واحدی که بدون توجه به این که الان نیاز اینا چیه. بعضاً ممکنه اینا به یک چیز دیگه نیاز داشته باشن، اصلا پشتی لازم زندگیشون نباشه، پیش پول خونهشون مونده، بعد حالا 100 تا پشتی بهشون داده بشه، چه فایدهشون میخواد چیکار کنه؟ خونه نداره، پشتی میخواد چیکار؟ اون وقت اگر کسی واقعا، یعنی میدونین اینا منشأش هم اینه که چون دغدغه و دلسوزی و اون ولایت ایمانی نیست، المؤمنون و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اگر شما یک کسی رو دوست داشته باشین حالا بهش بخواین یه هدیهی بدین، چه هدیهی میدین؟ همینطور نمیگه حالا یه دونه پشتی برم بهش بدم که آدم بچه خودش، یه تو یخچالش نگاه میکنه میبینه یخچال هیچی نداره، خالیه، ممکنه به چشمم نیاد این پشتی مثلا تا این عمر داشته باشه، همینجا به چشم میاد، ولی اون مثلا فرض کنیم از قیمت مادیش 200,000 تومانه، یک کیلو نیم گوشت بخواد، 3 کیلو گوشت بخواد بخره، پول 3 تا پشتی میشه، به چشمم نمیاد. و تفاوت فرد دلسوز و مؤمن با فرد خودنما تو همین جا هست، و چیزی میده که به چشم بیاد، توجه اصلا نداره به نیازش میرسه یا نمیرسه. اون گوشت رو 2 هفته بعد یه ماه بعد خوردن تموم شد، توجه فهمیده این باشه بمونه مثلا چی خشه. در هدیه دادن ها، در پاداش دادن ها میخوایم خودمون رو نشون بدیم. پاداش ها باید مسئول یک سازمان، مسئول یک اداره که میخواد پاداش بده، باید ریز رسیدگی کنه به افراد زیر مجموعهش، یعنی کی چی نیازهایی داره، همونا رو بهشون بده. توجه فهمیدین؟ مسئولیت خیلی کار سنگینه، من نمیدونم، خیلی پوست کلفتی میخواد هی مسئولیت های بالاتر بره، چون شلاق های سختی میخوره آدم. مدیر سازمان در حقیقت پدر معنوی اون مجموعه است، سوال میشه ازش. امیر مؤمنان وقتی که به یکی از حکامشون زیر دستانشون نامه نوشتن، فرمودن که تو بالا دستی داری که منم و حساب و کتاب ازت میکشم، و منم بالا دستی دارم که خداست که از من خدا حساب و کتاب میکشه، و البته خدا از همه حساب کتاب میکشه. یه خانواده است در حقیقت، پدر معنوی یک مجموعه اون مدیر اون مجموعه است. در زمان حکومت مهدوی هم همچنین میشه، یعنی افراد واقعا مثل یک پدر به مسئول بالادستشون نگاه میکنن، اونم واقعا مثل فرزندان نگاه میکنه، همین طوریه، یکه کارمند من اینجوری شده، مشکلات داره، واقعیت ها اینجوریه، سخته بالاخره، واقعیت ها با وضع موجود ما خیلی فاصله داره، خیلی فاصله داره، آنچه باید بشود، آنچه حقیقت داره، اونچه که ارزش در فضای اسلام چیز دیگه است. خب بگذاریم، غرض این که پاداش ها اولا باید متناسب با نیازهای افراد باشه، همونطور که موعظه باید متناسب با افراد باشه. الان مثلا یک کسی میگه، یک بنده خدای تو جمع یه عده مثلا علما مجتهدین اینا صحبت میکرد، احکام و مسرات شرب خمر رو میگفت، یکی از اون آقایون گفتش که آقا شما هرچی هم بگی ما میخوریم شراب رو. خب این آقای الان چه تناسبی داره این موضوع با اینا؟ همونطور که خوراک معنوی باید متناسب با مخاطب باشه، پاداش مادی و معنوی هم باید متناسب با نیازهاشون باشه دیگه. تناسب، همه عالم به تناسب دیگه، و هر چیزی که نامتناسب باشه دفع میشه، کار لغو میشه، پاداشی که غیر متناسب با اون نیازهای افراده. پس اولا این یک، باید پاداش اقتصادی متناسب با نیازها باشه. ثانیاً پاداش اقتصادی حتما باید با فضای معنوی همراه باشه. در نگاه الهی کسایی که در راه خیر قدم بر می دارن، خب بالاخره اینا پاداش دارن. البته این نکته رو بگم که افرادی که کار خیر می کنن خب یکسان نیستن ها. اینه که کار خیر هم مراتب داره، پاداشش هم زو مراتب میشه. اینه که گاهی وقتا یه نفر یک کار خیر میکنه، خداوند میفهمد خب بالاخره بهترشو من جواب میدم، من جا اول حسنته فله خیر منها، یک. بسته به این که اون با نیت صالح، عمل صالحی که انجام داد چه درجه ای از خلوص عمل و نیت رو همراه داشت، گاهی وقتا میشه 10 برابر. البته اون خیر منها مطلقه، ولی شاید از اینجایی که در قرآن چند تا مصداق براش ذکر کرده، حداقل نصاب الهی 10 برابر باشه. من جا ابل حسنته فله عشر امثاله ها، و حداقل نصابی که خدا میده 1 به 10. یکی یک کاری کرد 10 تا خدا جزا میده. البته این 1 به 10 هم 1 به 10ه که خداوند از باب بیان کلی فرموده، وگرنه واقعا 1 به 10 نیست دیگه. 1 محدود با 10 نامتناهی میشه 1 به بی‌نهایت خودش. توجه فهمیدین؟ یکی 1 روز برای شما در یک مقطع زمانی محدود، یک مثلا به شما مثلا 1000 تومن بده، یکی در مدت زمان الا ما لا نهایت له روزی 10,000 تومن به شما بده. تجربه فهمیدین؟ وقتی که ضریب ابدی میخوره 1 به 10، 1 به 10 ریاضی نیست. تجربه فهمیدین؟ منتها حالا خداوند اینجوری برای ما بیان کرده، پس حداقل نصابش 10ه، ولی گاهی وقتا بیش از 10 هم هست. خیلی وقتا بیش از 10 دیگه. پاداش معنوی، پاداش تعالی روح، اینجوری اگه بخوام بیان کنم شاید اینجوری هم بشه. این عمل فی نفسه چقدر تعالی روح میداد. مثلا فرض کنید یک آهن زنگ زده رو آدم یه سنباده بکشه، چقدر صافش میکنه، زلالش میکنه، زنگارش رو میریزه. بعد یکی که اینقدر اون عمل این کار رو میکنه، یه سنباده است برای یک زنگار آهن زنگ زده، 10 برابر اون تعالی، اون زنگار زدائی، اون زلال سازی رو خداوند انجام میده. فلهو اصلا ثوابم یعنی همین، یعنی آثاری که عمل در نفس داره. اگه خود آدم بود و خودش، این عمل 1 واحد تأثیر تعالی روح داشت، اما خداوند میگه حداقل منم 10 برابرش میکنم، اون مقدار تعالی بهش میدم. 1 گام که بردارم من روی پله ایست، 10 سانت میرم جلو، خدا میگه منم 10 تا 10 سانت دیگه میزنم روش، میشه 1 متر. با هر گام 1 متر برو جلو. تمام؟ نه. در جاهای دیگه میفهمد که این مقدار بسته به نیت، بسته به اون خلوص، بسته به اون عشق و حال نفسانی که پشتش باشه، ممکن بشه 100 تا، 1000 تا، 10,000 تا، 100,000 تا، که در آیه انفاق خدا تذکرش رو به ما فرموده که میفهمد که کسی که انفاق میکنه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت 7 سنابل، مثل یک دانه است که 7 خوشه ازش میروید. فی کل سنبلت 100 حبه، در هر خوشه ای هم 100 تا دانه هست، پس میشه چی؟ 700 تا، 1 به 700 تا. حتی این قبلا هم اشاره کردیم که این آیات نکات ظریفی داره. اگه میخواست بگی یکیش میشه 700 تا، خب خیلی راحت میگفت که مثلا حبت انبت سبع معت حبه، مثل حبه یه که 700 حبه ازش میروید. این که 7 خوشه، میتونست بگی 10 خوشه تو هر خوشه 70 تا، بازم میشد ضرب دیگه. ضرب چه فرق، چه 700 تا چه 10-70 تا، درسته؟ اینا نکته داره، همینجوری خدا تاس نریخته اینجوری صحبت کنه که مثلا حبت انبتت سبع سنابل، 7 خوشه، هر خوشه 100 دانه. بعد حالا بعد از این میفهمد که والله یضاعف لمن یشاء، یضاعف یعنی چند برابر میکند، ضعف ضعف میکند، دو برابر دو برابر. یضاعف به معنای دو برابر کردن نیست، یعنی دو چندان کردن. یعنی 700 تا میشه 1400 تا، 2800 تا، 5600 تا، 11200 تا، 22400 تا، همینجور بره بالا. تمام نه، والله واسع علیم، تا وسعت که خداوند به وسعت میدهد میتواند این موجود وسعت پیدا کنه، خدا وسعت میده، یعنی تا بی نهایت. یک عمل بی نهایت که قبلا اینو تذکر دادیم، بفهمد که مثل الذین ينفقون، خود فرد اینجوری میشه. عرض کردم نوعا پاداش الهی پاداش معنویه، پاداش مادی به تبعش او بعضی وقت است. ما هم باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم رو پاداش های معنوی. پاداش معنوی نه اینکه یعنی قرآن بهشون جایزه بدیم ها، یعنی اون رشد انسانیش رو زمینش رو مهیا کنیم. به عنوان مثال کسی که قابلیت داره، هفته پیش مثال زدیم دیگه، کسی که قابلیت داره راه رو براش باز کنن، اون قابلیت های خودش رو بیشتر بروز بده. اگر واقعا بهتر از مدیر مدیریت میکنه، مدیر جاشو بذاره کنار، اون بیاد مدیریت کنه. اصلا در روایت هم داریم که ملعون است کسی که در جمعی باشه بهتر از او باشه پستی رو اشغال کنه. خیلی مسئول ملعون ما داریم، خیلی. بگذاریم، قرار از این که پاداش معنوی کاریه که خدا انجام میدهد. نمیفهمد مثل ما ينفقون فی سبیل الله، اینم داریم ما در قرآن، داریم مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا که مثل چی؟ نمیفهمد مثال آنچه انفاق کردن مثل دانه است که 700 تا میشه. میگه مثال فرد انفاق کننده مثل دانه است که 700 برابر میشه، که اینو قبلا توضیح دادیم توی جلساتی راجب تتمه بحث حضرت ابراهیم. این آیه میگه ابراهیم یکی به بی‌نهایت بود، محیی بود. انسان‌هایی که انفاق میکنن خودشون میشن یکی به 700 تا و بعد آثار وجودی خاصی پیدا میکنن. حالا اینم به مناسبت بحث انفاق مکرر مطرح کردیم که دیگه حکمت به طور مطلق، یؤتی الحکمت، حکمت مطلق و که در حد انبیاء الهی مطرح، خداوند برای کسی که انفاق میکنه در نظر گرفته. میگن جناب لقمان حکیم هم عصر حضرت داوود بود که وقتی حضرت داوود زره بافی میکرد، لقمان میامد نگاه میکرد که چی کار میکنه حضرت، سوال نمیکرد، هی میخواست سوال کنه که شما چی کار میکنید. بعد با خودش گفت خب حالا صبر کن، به جای سوال صبر کن. حتی اینا ملاک داره ها، اینطور نیست گاهی وقت آدم لازم سوال کنه صبر نکنه. خود اینا خیلی چیزای ظریفیه، فرق لقمان با کسی که خودش رو توی این بسا تقلیدها هلاک میکنه همینه. اون میدونه کجا باید سوال کنه، کجا نباید سوال کنه، باید صبر کنه. یعنی کجا رشد بیشتری با سوال حاصل میشه، کجا رشد بیشتری با صبر. چون یکی از جاهایی که حیا اصلا مذمومه در مورد سوال کردنه. آدم اونجا نباید حیا کنه، باید سوال کنه. امیر مؤمنان هم فهمیدن خداوند به من زبان سؤال داده بود، و هو الله لی عقلا عقولا و لسانا سؤلا، زبان بسیار پرسشگر. اینا خیلی خیلی چیز هست که باید بدانیم و خلاصه هنوز نمیدانیم. تعجب حد و مرز اشیاء، کجا باید آدم تعجیل کنه در درخواست از خدا و اصرار کنه. در بعضی از عبارات داریم که از خدا بخواه و با اصرارم بخواه، در بعضی از روایات داریم که بر خدا چیزی رو تحمیل نکن، چیزی نخواه. مثلا بعضی هم میبینیم که مثلا هی بچه میخوان بچه میخوان، آخرش هم یک بچه نصیبشون میشه که میگن کاش که نمیخواستیم. حد و مرز خواستنها، اینا خیلی، این همه اینا جز فقه ماست، فقه به معنای عامش، که خیلی هم مبتلا بهیم. خیلی وقتا هم به خاطر همین ندانستنها گاهی وقتا یه جاهای آدم به ورطه هایی میفته، میاد مثلا روی مثلا میگه ما نخواهیم، من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، بعد اون لباس رو برای خودش انتخاب میکنه، بعدم نمیخواهد، بعدم زمین میخوره، خسرت دنیا و الاخره میشه. بگذاریم. به هر صورت حضرت لقمان به جناب حضرت داوود که نگاه میکرد، بعد که زره بافیش تموم شد و فهمید و دید و اینها، آها حکمت چی؟ حکمت عدم سؤال من حالا روشن شد که این صبر خودش به من بدون ذل سؤال فهموند که شما داری چی کار میکنی. برصورت این جناب لقمان که حکیم بوده و حکمت داشته اما نبوت نداشته، مشهوره که حضرت داوود میگفته من به شما قبطه میخورم، به لقمان حکیم داوود نبی قبطه میخورد که حکمتی که من دارم، چون آتینا لقمان الحکمت، تو داری بدون مسئولیت. اینطور این حکمت در حد لقمان که آتینا لقمان الحکمته، بفهمد در بحث انفاق یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. این حکمت در حد لقمان به اولیاء الهی هم داده میشه، به کسانی که امام اولیاء هم هستن که ائمه باشن داده شده، البته اونا در سطح خودشون، نه یک حکمت در سطح عالی تر. بعد مهمترین عامل پیدایش این حکمت رو هم خداوند میفهمد که انفاق مال و جان، انفاق از گذشته از مال و جانه. شرط اساسی و مقدمه اساسی رسیدن به حکمت این رو خدا قرار داد دیگه، خصوصا رسیدگی به حال فقرا، انفاق مالی که در حد فوق تصور ما سنت و سیره دائمی اهل البیت علیهم السلام بوده، که در قرآن گزارشش رو داریم دیگه، در سوره انسان میفهمن یک رویه بود، اون سه روز یوت امونت تام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، فقط یه سه روز نبود، با فعل مضارع داله بر استمرار بیان فرموده، وگرنه اگر فقط همون سه روز رو میخواست قرآن گزارش بده اصلا این نوع بیان غلط بود معاذالله. باید میفهمد اطعمو علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، در به خاطر عشق خدا سه روز این کار رو کردند یا یک روز کردند، حالا علا خلافی که بین روایات هست که در یک شبانه روز این انجام شده، کمان که در بعضی از روایات داریم، یا در سه شبانه روز انجام شده، کمان که مشهورتر همینه. به هر صورت وقتی که آیه نازل شده بود اون عمل انجام شده بود، بعد با فعل ماضی ذکر میکرد، اما خدای حکیم با فعل مضارع ذکر فرموده، یعنی این اون جریان بهانه‌ای شده تا خداوند آیاتی رو نازل کنه که پرده از سیره مستمر و دائمی اهل البیت برداره، که انفاقی در سرحد ایثار فوق حد تصور دیگران اینا انجام میدادن دیگه. از این موارد هم زیاد داشتیم دیگه، جریان پینه هایی که در پشت مبارک حضرت ابا عبدالله مردم دیدن گفتن اینا دیگه رد این نبرد نیست، چون اینا پینه های قدیمی آقا امام سجاد فهمده، این روش پدرم بود که انبانی بر دوش شبها میکشید، این رد اون انبانه. یاد را جریان خود حضرت سجاد علیه السلام در منطقه ای که سقیفه، سقیفه یک منطقه خارج از شهر بود، تو اون منطقه سقیفه بعدن در توسعه های مدینه کسانی زندگی میکردن که اینا مخالفین اهل البیت بودن. بعد حضرت سجاد علیه السلام یه شب داشتن میرفتن، ابو خالد کابولی حضرت رو دید، گفتش که شما کجا دارین میرین؟ همراه شد خلاصه با حضرت. بعد گفت آقا این منطقه که شما الان آمدین اینا خلاصه همونایی هن که صبح که میشه به شما فحش و ناسزا میدن، اینا شیعه و مثلا اینا دوستدار شما نیستن، با شما زدن، اینا شیعه نیستن. بعد حضرت تا این حرف رو زد فهمیدن وای بر تو ابو خالد، اگر اینا شیعیان و دوستداران ما بودن که حق عظیمی داشتن و ما این مقدار که بهشون رسیدگی میکردیم ظلم بود، همین مقدار که مسلمانن و همین مقدار که در فقرن ولو به ما فوش و بد و بیرا بگن، واقعا در ظرفیت چند تا از ما هست یه کسی رو در روی ما بگه تو خیلی آدم پستی هستی، باز ما شب بریم بهش کمک کنیم، فردا بگه تو چقدر آدم رزلی هستی، تو چقدر آدم مفخوری هستی، هرچی به دهنش بیاد بگه. یک عمر اینطوری عمل کردن. میگن همینقدر که مسلمانن به ما حق دارن دیگه، حالا رو جهلشون یا رو نافهمیشون یا روی عنادشون، حتی رو عناد داره بد و بیرا میگه. یا در بعضی از روایات داره که یکی از یاران آقا امام صادق علیه السلام به حضرت گفتش که آقا شما باز همین رویه را، این یک رویه بوده در همه اهل البیت، به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد شما به من آدرس بدین من میبرم، شما نمیخواد به زحمت بیفتین. حضرتی که وقتی اون جناب عنوان بصری میاد برای خدمت حضرت رسیدن میفهمد انی رجل مطلوب، من یه آدم گرفتارم، وقت ندارم، ولی فی کل اوقاتی وردون، یه همچی تعبیری، در 24 ساعت شبانه روز من مشغولیت دارم، وقت ندارم. همین آقا ببینه که یک وقتی برای کسی که وقت به کسی نمیده، البته به کسی که هنوز اهلیت پیدا نکرده، ولی اون فرمایشی هم که داره حق عین واقعه، یعنی این فرمایشی که میگن بهانه دروغین معاذ الله نیست که بخوان وقت ندن بگن وقت ندارم، نه واقعا وقت نداره. اون وقت بعد همیشون مثلا وقتی که اموالی رو برای فقرا میبردن، یارشون وقتی که میگه بذارین من ببرم، حضرت میفهمن نه، مثل بردن این مال خودش در اون تحقق حکمت موضوعیت داره، اون برخورد مستقیم با افرادی که گرفتارن، یا خود نفس اون عمل کرد، نه صرفا پول دادن و خود را راحت کردن، خیلی فاصله داریم دیگه. خلاصه خیلی فاصله داریم. خیلی وقتا 100 تا سکه کنارمونه میگیم حالا یه سکه رو شما بگیم. روش اهل بیت 100 تا رو میدادن. یطعمون الطعام علی حبه. دیگه به مقدار پستی انسان بستگی داره دیگه. هر چقدر علو پیدا کرد بستگیاش کم میشه. خلاصه پیام قرآن اینه که آقا جان حکمت در کتابخانه، در حجره، پای لپتاپ، پشت کامپیوتر، تو کلاس درس به دست نمی آید. این البته مقدماتن و یه گوشه ای از عوامل حکمت آفرین هستن، ولی عوامل اساسی تری هست که اگه اونا نباشه اینا انسان رو به حکمت نمیرسونه. اتفاقا جالبه، درس گرفتنیه. درس رو کی میگیره؟ شما میگیرین، شما دارین گوش میدین. توجه فهمیدین؟ من درس رو اخذ میکنم، من این مثلا سیدی رو گوش میدم، این درس رو، این کتاب رو میخونم. اینا گرفتنیه، اینه که ما میگیریم با دستمون، در حالی که حکمت دادنیه. نگه شما حکمت را بگیرین، میگه خدا حکمت را میدهد. یا اتل حکمت من یشا و من یا اتل حکمت فقط اوتی خیر. اون دادنیه، اونم فقط از طرف خدا. میگه شما مقدماتش رو فراهم کن، عنایت الهی را خداوند به شما میده تا اون آثار حکمت پدید بیاد، اون آثار روی دوشه که گفتن این آثار روی دوش پدرتون چیه، بعد حضرت فهمید اینا آثار کیسه های نان و خرماست، اونا مقدمات حکمته. حالا شما ببینید یک کسی چقدر نان و چقدر خرما، چه حجمی، شما با هم کیلو حساب کنید، چه حجم بار رو دوش باشه که پینه بزنه و اثرش بمونه رو دوش. هم مستقیم که تناب روی بدن نذاشته، شما از رو عبا چند کیلو و چقدر در طول زمان این اتفاق افتاده باشه تا پینه ببنده. اینا حساب کنیم این عجب حیرت آور کار میکردن تو این زمین ها. اینه که حضرت امیر علیه السلام به کمیل بفهمن به داد مردم برس، خصوصا وقتی که خودشون نیستن که از تو تشکر کنن، وقتی در خوابن. بعد حضرت اینجوری فرمودن، ظاهرا این روایت وقتی که کمیل دید حضرت نصف شب برای کمک به فقرا میرن که خود اون فقیر هم خوابه. مثلا فرض کنید یکی رویش همیشه این باشه ساعت 12:30 یک شب بلند شه بره تو شهر بگرد، شب روان مست ولایت علی. بعد حضرت به کمیل فرمودن فوالذی یسمع الاصوات، به خدایی که تمام صداها را میشنود، خدا به برکت این کار، یه هم این مدل انفاق، انفاقی که اصلا کسی نفهمه شما انفاق کردین، یک سرور معنوی در دلش قرار میده، در دل چنین کسی که چنین کاری میکند، که مثل سیلی تمام بلا، سرور معنوی حضرت میفهمن قرار میده، اما این سرور معنوی دفع بلا میکنه مثل سیل. این سرور ربانی که غرق در انوار الهی میشه، این فهم غرق در معنویت میکنه. بلا رو برمیداره یعنی چی؟ یعنی مشکلات بهش رو نمیارن؟ نه، شرح صدر بهش میده. الم نشرح لک صدرک. شرح صدری که تمام بلاها سرش بیاد میتونه تکانش نمیده، انگار غرق نعمت. فشار، بحران، بلا رو چنان حال خوش معنوی داره که اصلا حس نمی کنه، نه اینکه سختیشو نداره. چون بلا که دائمیه، وقتی که حضرت میفهم مثل یک سیلی بلاها را برمیدارد، یعنی چنان شرح صدری بهش میده که این ظرف الان ببینید یه فوت، یکم محتکمتر فوت کنه اینقدر زیاد میرزه بیرون همش، و شما بزرگترین طوفان رو بزنید تو اقیانوس آرام، یه سطحش تکونی باطنش آرام آرام. اینه که خدا میفهمد بلاها که کم نمیشه، تو باید بزرگ بشی، تو بزرگ بشی بلاها اذیتت نمیکنه، تکانت نمیده. حضرت هم میدونن بلا که دائمیه، اتفاقا برای مؤمن بیشتر هم میشه. خب بالاخره اون اثر خیلی خاصی داره دیگه. گام یکش هم تازه انفاق مالیه، دو انفاق وقت، امکانات، علم، معرفت، محبت، فکر، اینا همه یک هشدار جدیه برای جامعه ما هم هست که وقتی که افراد به فرهنگ خودخواهی مبتلا شدن، انفاق مالی نکردن، فرهنگ ربا گسترش پیدا میکنه، انفاق وقتی نکردن، بلاها گسترش پیدا میکنه، انفاق فکر و اندیشه نکردن، گرفتاریا، چه کنم چه کنم ها، به خودش هم مبتلا میشه. خیلی آدم خبره‌ایه، دکتر آیت الله، ظرف چه کنم همیشه تو دستش. بعد اتفاقا خدا آیات ربا رو هم در دل همین آیات انفاق مطرح می‌فهمد که اگر انفاق صورت نگرفت ربا فراگیر میشه. ربا همیشه بوده، اما به سمت ریشه‌کنی شدنش با رواج فرهنگ قرض الحسن و انفاق محقق میشه، و این فرهنگ ضعیف بشه به سمت تقویت و فراگیر شدن ربا میره. همه ربا خور شدن دیگه، همه، هر کسی دنبال یه پولیه که ازش یه پول بیشتری در بیاره، بگه حالا من یه پولی دارم بدم مثلا بزنم تو کار خیر، بزنم تو قرض الحسنه. نه، میگه الان بذارم یه تومن هم یک سال دیگه شده 800 تومن، و چون خدایی نیست که به پول من برکت بده، من بیچاره میشم دیگه، پس نمی کنم این کار رو. بنابراین الان میرم پولم رو به جایی که قرض بدم میرم دلار میگیرم، تا یه سال دیگه 1 تومن هم بشه 1200. تو این جامعه خدا مرده است در از خانه مردم، وای بر این مردم که تکیهشون به دلار بیشتر است از تکیه به خدا. بعد قرآن فقط اینا دیوانن دیگه، واقعا کسی که به کاغذ تکیهش بیشتر باشه دیوانه است دیگه. این که بعد میگه رباخور مثل مستا چجوری تلو تلو میخورن، میگه اینجوری تلو تلو مثل که لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جامعه رباخار، جامعه بی عقل، مثلا سلامت فکری روانیشون دیگه از دست دادن عموم مردم. مریض روانی فقط اونایی نیستن که تو بیمارستان روانی هستن، که اونا اتفاقا مریضن بندگان خود. اصل جنون مال انسانهای سالمه، دیوانگان حقیقی انسانهایی هستن که تو تیمارستان نیستن، اونا مریض هم دیوانه اصطلاحی هم. دیوانه حقیقی اونه که قرآن میگه لایعقلون. این لایعقلون یا لایشعرون ها رو خدا کجا گفته؟ بعد به اکثر ما میخوره. خب بعد با این جامعه که سلامت روانی ندارن، نمیشه دیگه حرکت درستی به سمت خدا کرد که میشه. یا در بعضی از آیات دیگه اشاره میکنه که بخل اصلا فحشا میاره تو جامعه. فحشا که زیاد شده، یکی از منشأهای باطنیش بخلیه که در جامعه زیاد شده. اتفاقا تو همون آیه چیز بود دیگه، تو همون آیه انفاق خداوند این تذکرم میده، تو همون آیه حکمت میفهمد که اگر انفاق نکنین، یک جامعه ای که انفاق نمیکنه آماده انواع فحشا و فسادها هست. اینطوره، فساد اخلاقی هم هست. چرا؟ چون از شیطان آیه بعدش یعدکم الفقر، در مورد فقر وعده میده. اگر وعدش رو توجه کرد نفهمد، یعدکم الفقر و الفحشا، وعده فقر و فحشا میده، میفهمد نه، یعدکم الفقر اگر به وعده فقرش در مقابل وعده غنایی که خدا داده که یکی به ده تا، وعده شیطان رو کسی توجه کرد، از اون به بعد شیطان بهش مستولی میشه و یعمرکم بالفحشا دیگه، نه یعدکم بالفحشا، امر میکنه شما هم انجام میدین. جامعه پس از بخل گام بعدش فحشاست. اینطور فقط اگه شما انفاق نمی کنین یعنی چی؟ شیطان در شما نفوذ کرده دیگه، جلوی شما رو گرفته، شیطان اصلا رفته تو جلد شما، اون میگه این کار نکن، میگه چشم، موفق شده، وسوسش کاملا تأثیر کامل گذاشته دیگه. بسیار همین فکر رایجی که الان بدیم خب بعد چی میشه، الان من طلا هم بفروشم بعد چی میشه، نکنه طلا بره بالا، این شیطان رفته تو جلد، تمام. حالا بعدن یه فکری میکنی، کلام شیطان از زبان بنده و شما. این که قسمت دومم طبعا حاصل میشه، قطعا قرآن میفهمه این قسمت دومش دیگه قطعیه، قسمت اولش که وعده بود اگر محقق شد، یعمرکمش دیگه یدعوکم نیست. بعد قاعدتا شیطان کارش چیه؟ دعوته، یعدکم الفقر از حیث اندیشه و یدعوکم الالفحشا، بعد بگه دعوتتون میکنه، نه دیگه دعوت نیست، این امر اگر که در مرتبه مادون باشه امر نمی کنه که، و امر محقق نمیشه، امر زمانی که یعنی امرش هم محقق میشه دیگه. اینطور بگذاریم. اینه که قرآن فقط بدون انفاق به حکمت نمی رسد، بدون حکمت هم انسان عاقبت به خیر نمی شود. اینطوره، یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، به خیر نمی رسه، به خیر کثیر نمی رسه. خب حالا اگر این آیه را که یؤتی الحکمت باشه با روایت الحکمت و ضالت المؤمن کنار هم بذاریم، مؤمن گم شده داره، دنبالش میدوه، راهش هم انفاقه. بدون حکمت ایمان و تقوا مستحکم نمیشوند. خیلی حالا بعد مثلا ما میبینیم که توی مدارس دبیرستان ها اصلا این کلاس های خصوصی برای چی تولد پیدا کرده؟ چرا؟ چون معلم تمام و کمال درس نمیده دیگه، اگه هر آنچه لازم بود رو سر کلاس با بچه ها کار میکردن نوعاً، حالا یه کسایی هستن استعدادشون حالا خیلی کنده، مریض شده نتونسته حاضر بشه سر کلاس و امثال اینها، یه بحث مجزایی، ولی عموم بچه ها که نباید کلاس خصوصی بگیرن که. انفاق مال، انفاق علم، انفاق محبت. معلمی که میگه من به اندازه حقوقم درس میدم نه بیشتر، علم و معرفت شده سودا، تجارت. پس اسلام کجا رفت؟ مسلمانی چی شد؟ این همون فرهنگ ملعونیه که همه چیز در مقابل پول، همه چیز ما به ازا داشته باشه، کار مفت انجام نمیدهیم. این صحبت حتما سیدیاشو باید پول بدن تا بشنون، همه چی پول پول. حرف خدا رو بدون پول رایگان نمیدیم. این فرهنگ ملعونیه. اصلا خدا میگه نمیخواد اصلا تو برای من حرف بزنی. کی گفت اصلا تو حرف بزنی؟ مثلا نخواستم تو حرف بزنی، نخواستم تو کتاب چاپ کنی، نخواستم تو جزوه بدی. کی گفت این کارو بکنی؟ مال خودت. عامل اساسی انحراف قوم لوط در روایت داریم که بخلشون بود که اونا رو به اونجا کشید. البخل و عد و داء، بدترین مرض بخل، عد و داء یه نکبت بلاییه که اگر جامعه دوچارش بشه دیگه به بدترین مرض مهلک مبتلا میشه. به شدت خدا هشدار میده دیگه، هم مانع رشد معنویه خود فرده، هم عامل فساد اخلاقی و ریشه دار شدن آلودگی هاست. خب بگذاریم حالا اینا به عنوان اونجا، چون تو پاداش ها یه مقداری گاهی وقتا اینا لحاظ نمیشه تذکر از کرد. بگذاریم. بعد بحث بعدیمون چی بود؟ این چون مهم بود سرفصل دیگه ای رو براش باز کردیم که پاداش مادی خداوند همیشه همراه با رشد معنوی، و اون رشد معنوی رو هم توضیح دادیم که ازش عبور میکنیم دیگه. اینی که در روایت داریم یا ابازر اذا اراد الله به عبد خیرن منحه عقلا قوی، یا اگر درست بخونم روایت رو، این صلوات خط بفهمه، اللهم صل على محمد. یا ابازر اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، وقتی خدا من خدا اراده کرد به بنده خیر یعنی چی؟ یعنی کار خوبی کرد و میخواد پاداش بده. یعنی خدا وقتی که پاداش میخواهد بدهد عمده اینه که پاداش های معنوی میده. فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا، و او رو در دنیا بیرغبت میکنه، و بسره به عیوب نفسه، و عیبای خودشو خیلی خوب میفهمه. من فلانجا این کار کردم به این خاطر گرفتار شدم. الان ما از کجا میفهمیم گره تو کارمون از کجا اومده؟ اینقدر کارهای پنهان و آشکار داریم مثلا نمیدونیم کدوم گرفتاری مال کدوم رفتار بود، اصلا خیلی هاشون نمیدونیم که اصلا. یه باری تو همین جلسات راجع به گناهایی که گناه نمیدانیم شاید هم چند بار صحبت کردیم. خود اونجا رد شدیم، دوبله پارک کردیم، اعصاب یکی خورد شد، آمد رد بشه نتونست، اعصابش خورد شد رفت با یکی بد برخورد کرد، ارباب رجوع رو درست راه ننداخت، بعد اون رفت تو خونه با زن بچهش دعوا کرد، خانم از خونه آمد بیرون، هزار تا مسئله ایجاد شد. کی بود؟ یه حرفی زدیم، یه مشاوره غلطی دادیم، یه اظهار نظری کردیم، یه دلی را رنجوندیم. خودمونم اصلا خبر ندارم، من که چیزی نگفتم. بعدم که بهش بگم من چیزی گفتم، اصلا نمیدانیم چه کارها کردیم. بعد گره ها هست میگیم معلوم نیست کی تلسممون کرده. تلسم چیه مرد حساب؟ هزار تلسم خودت رو کردی. عالم که بزن و برو نیستش که. بچه بودیم رو نادانی سوار اتوبوس می‌خواستیم بشیم می‌دویدیم، حق جا می‌زدیم، حق یکی دیگه ضایع می‌شد. یه بچه پیرمردی پیرزنی میمون تو سرما، سرما می‌خورد، عفونت ریه می‌کرد. همین سوار شدی رفتیم، بنده خودم شاهدش بودم توی فرودگاه، یا آقای مستر بود برای بلیت. بعد از این کارهایی که خیلی از ما جز هنرهای خودمون میدونیم که همیشه یه جای آشنا داریم، بلیت جا باز کرده بود، ایشونم مطلع شده بود. بعد با همین آشنا فلانی 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 بلیت ها رفت، گفت بلیت بده بریم، گفت بلیت نیست. گفت من خودم پرسیدم، گفتن جا باز کرده 5 نفر. گفت نیست دیگه، رفت بلیت ها. تو 7-8 ساعتی که تو فرودگاه منتظر بودیم برای پرواز بعدی، به این آقا خبر ناگواری دادن، فحش میداد به خدا و پیغمبر و دین و قرآن و نظام. آقا هم در آیت الکرسی میخونه، میره به آغوش گرم خانوادش. یه نفرم این بر بیدین کرد، کی تلسم کرد؟ اینقدر کارهایی داریم که اگر رو بشه حساب و کتاب داره. بگذاریم. اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. اینقدر این آدم رو خدا پاک و صاف میکنه که هر جا اشتباه کنه میفهمه این بلا مال کدوم اشتباهش بود، چه عیبهایی دقیقا داره. فهم دینی اصلش همون فهم دینی بود، فقه و فدین، فهم به ارزشهاش رو بیشتر میکنه همراه با رسیدن به نعمت مادی اینا بیشتر. برعکس اگر ثروت داده شد، زهدش به دنیا بیشتر نشد و زهده و فدنیا، از زمانی که ثروتش بیشتر شد میلش به مطالعه، میلش به نمیدونم تفکر، میلش به نمیدونم جلسه رفتن کمتر شد، رغبتش باز به بیشتر جمع کردن بیشتر. جوان بود بهتر انفاق میکرد وقتی که پول نداشت تا الان. اگه اونطور باشه که وقتی هرچی ثروتش بیشتر میشه زاهدتر بشه نسبت به دنیا، این یعنی نعمته. اما اگر ثروتش بیشتر شد، روحیه گذشتش، روحیه بذل و بخششش به نیازمندان بیشتر نشد، خب انشالله که بیشتر بشه، که بعد بشه نعمت شیرین. اگر اینطوری بود میشه پاداش عمل صالح این نعمت، این مال. معلوم میشه که واقعا نعمتیه که باطنش هم نعمته. اما اگه برعکس شد، ثروت بیشتر شد کمکش کمتر شد، میل و رغبتش به آخرت کمتر شد، گرفتاریاش بیشتر شد، وقت مطالعهش کمتر شد، چه میدونم کمتر به خودش پرداخت، سحرش خلوتتر شد، کمتر شد، اون وقت معلومه خطرناکه. اصلا این علامت خطریه که خدا روشن کرده، این خاک بر سر، من تو رو دارم میفرستم که یقت رو بگیرم. این چرا خطر الهی رو روشن کرده این ثروت، نمیفهمه که تو بی تربیتی مرتکب شدی که خداوند این مال رو به تو داده تا بیشتر فرو بری، این امکان رو، این وجاهت نزد مردم رو، این ارتقاء شغلی رو، هرچی. مال یک نمونه شه تا حساب تو بیشتر برسه. این یک معیاره، خیلی میگه بترس. اصلا این معیار اگه کسی داشته باشه کلا بینش آدم عوض میشه. چی داره؟ نکبت داره، داره نکبتش بیشتر میشه. بنابراین کسانی که امکانشون، حالا اون امکان مالی ثروت، امکان اجتماعی جایگاه پست مقام وجیه شدن بین مردم، هر چی میخواد باشه، باید ببینن که رشد اخلاقی پیدا کردن، بیشتر شد رشد اخلاقشون یا نه، مثل قبله. رشد عقلانی چی پیدا کردن یا نه. اتفاقا جالبه در روایت دیگه ای هم باز آقا میفهمن که اذا اراد الله بعبد خیرا منحه عقلا قویا، عقلانیتش بالاتر میره و عملا مستقیما. بعد عقلش قوت بگیره دیگه، اگه برعکس شد علامت خطرناک، یعنی خیر نیست. به هر حال خدا میخواد مجازات کنه، میگه بترس از این امکاناتی که پیدا کردی. خب این همین معنا هم ما باید داشته باشیم، یعنی ما وقتی که میخواییم کمک کنیم به جایی، یا میخواییم انفاق کنیم، یا میخواییم پاداش یک کسی که کار خیر کرده بدیم، باید اینا همراه با رشد معنوی، فرهنگی، انسانی همراه بشه. که مثلا اون فرد که مورد انفاقه استقلال پیدا کنه، مسیر عزت نفس رو طی کنه، عادت نکنن دائم دستشون به نگاهشون به دست دیگران باشه و دستشون دراز جلوی دیگران. این روحیه خوبی نیست، باید از این گذار کرد. هم بحث یارانه هم همینطوره، حالا که این هیچی هم نیستش که گره ای از کسی باز نمی کنه، فقط عزت ها رو میشکنه. اینطور یه پولی که ملت رو به سمت شکست عزت نفس و مفخوری میبره، در حالی که گره ای هم باز نمی کنه از کسی. باید از اینا عبور کرد، اینا مسیر، حالا بالاخره حالا به هر جهتی مسیر برزخیه دیگه. گاهی وقت از باب اضطرار ممکنه یک سری سیاست گذاری ها باشه، درست یا غلط شده نه، مگه درستم باشه مال زمان چیه؟ گذاره. در زمان گذار ممکنه یک سیاست هایی باشه که باید در فضای عمومی جریان عوض بشه. اون فضاهای اینطوری، کمک مادی بدون توجهات معنوی، اتفاقا یک آثار شومی پدید میاره. حالا مثل بحث بعضی از انفاقها که افراد رو خیلی بد بار میاره. یه وقتی ما تو اون مسجد امام حسین علیه السلام که بودیم، یه در یه مقطعی که این جهیزیه‌های رو درست میشد، یه وقتی یه خانمی آمد یه لیستی آورده بود که اینا رو به من بدین برای چیز، برای بچه درست میکنن، چی میگن بهش؟ سیسمونی. بعد من دیدم این با پول اون وقت مثلا پول دو تا جهیزیه میشد، مارکاش هم نوشته بود مثلا این از این مارک. بعد دیدم که گفتم بابا من تازه اون وقتا من بکنم بچه همون تازه به دنیا آمده بوده اینا، یا قبلش بود یادم نیست کی بود، حالا یا بچه داشتیم بالفعل این رو گفتم یا بالقوه گفتم، من برای بچه خودم اینا رو تعیین نمی کنم. شما چجوری میخوای از مال انفاقی که دیگران دادن برای بالاخره خیلی ها، یک سوم اینم، یک پنجم، یک دهم اینم ندارن. روحیه قناعت میشه به روحیه زیاد خواهی تبدیل میشه وقتی عادت کرده بگیره این کار رو میکنه. حالا بچه تبعاتی ایجاد میشه که خدا میدونه. توی رشد فرهنگی اگر پیدا میکردیم و جامعه پیدا میکرد، اصلا قناع پیدا میشد. یه بار داستان اون پیرمرد رو عرض کردم که همسفر سوریه ما بود، گفت اون فرد گفت آقا شما پیرمردی، بیا ساعت بزن برو به عهده من. خب ما می بودیم می گفتیم خود چه خوب، خود مسئولمون گفته آقا شما ساعت بزن، کاری هم که نیست اینجا انجام بخوای بدی، شرعا هم مسئول نیستیم، مسئول بالاتر هم گفته که به عهده من. گفت من با ناراحتی بهش گفتم آقا مگه من مفخورم؟ یعنی چه ساعت بزن برو؟ باید چی پول بگه؟ مگه من یه عمر زحمت کشیدم، پول زحمت خودم، شرافت خودم رو به خانوادم دادم، پول مفت و مفخوری تا حالا من به خانوادم ندادم. خیلی رشد فرهنگیه. اونی هم که فقیره و کمک پذیره باید به این روحیه عزت و استقلال و معنویت برسه که الان از ما به استقلال میگم، بعدا خودم میخوام منشأ خیر بشم. و الا ملعون ملعون من القا کله الان روحیه لعنتی پیدا میکنه آدم. بعد جامعه رو کمک کرد که از دسترنج خودشون بخورن، اصلا براشون خیلی مطلوب نباشه پولی از بیت المال بگیرن همین جوری. بگذاریم. بالاخره وقتی که هدف گذاری و مسیر راه برد ناقص باشه، بعد دیگه و صرفا دنیوی باشه، به رشد انسانی افراد توجه نشه، نتیجهش میشه شکست انسانیت، شکست عزت، رشد دنیا طلبی زائد الوصف، رشد زالوصفتی. اینطوری نتیجه هاش هم برعکس میشه، مثلا جامعه به هم میپاشه از هم. تو این کمیته، تو بحث چیز مستمری گرفتن دخترانی که پدرشون به رحمت خدا رفتن، این اصلا یه آفت شده بود دیگه. اینا به خاطر اینکه اگر ازدواج بکنن مستمرشون قطع میشه، چه بعضی وقتا ازدواج میکردن طلاق سوری میگرفتن که دوباره اون چی وصل بشه، مستمری وصل بشه، دوباره برن. بعد چه آفت هایی، بعد طلاق میگرفتن دیگه بر نمیگشتن. یا مصیبت مشابهی در مورد همسران شهدا که اینا به خاطر اینکه اگه ازدواج میکردن اون مستمرشون قطع میشد، بعد چه بلاها که حالا گفتنش هم مناسب نیست. درست شده که رئیس بنیاد شهید خودش میگفت و ما نمیدونیم دیگه چی کار کنیم. میشه شکست خانواده تو همین دنیا. میخواست کمک به رشد خانواده ها باشه، میشه عاملی برای فروپاشی خانواده ها. میخواست کمک باشه که این فرد نیاز اولیش تأمین بشه تا بتونه رشد و تعالیش رو انجام بده، میشه خودش عامل آسیب و افت معنوی و آسیب به انسانیتش و عزتش و اینا. الان بهزیستی میگه که هر بچه که ما برمیداریم از سر راه 4 تا 5 میلیون تومان هزینه داره در ماه، از جا و مکان و مربی و روانشناس و مدیر و کل اون مرکز 4-5 میلیون تومان. خب آخه کدوم عاقلیه که بذار بچه رو بذارن سر راه بعد حالا 4-5 میلیون هزینه کنه، در حالی که با 1 میلیون تومان این به اون خانواده ها اگر کمک میشد نمیذاشتن سر راه. بعد مگه بچه‌ای که گذاشتن سر راه دیگه بچه سالمیه؟ این یک عمر هزینه است برای جامعه از دید مادیش. یا بحث خانواده زندانیان. خب مرد مجرمه، خانوادهش چیکار کرده؟ پیگیری‌ها این که عرض کردن. بعد خانواده که چه رسیدگی نشه، خانواده‌اش هم میشن مجرم، تسری پیدا میکنه. برصورت اون وقت به جامعه به مسیری میره که مسیر سالمی نیست. برصورت این بحث توأم بودن پاداش مادی با رشد معنوی، که این رشد معنوی به این جهته که هم خودشون چون انسان قافل سالار عالمه، قافل سالار یعنی نشسته رانندگی میکنه، هم میرود هم میبرد. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، چون مردم ضایع شدن زدن، بقیه عالم رو هم ضایع کردن. این که عجیبه ها، در روایت داریم که همه موجودات نگران وضع انسانن. مثل توی گاهی وقتا پیش آمده که مثلا توی اتوبوسی آدم نشسته احساس کرده این راننده خوابالوده، همه نگران نکنه بخوابه، یکی کنارش بشینه. تعجب فهمیدی؟ یه بهش چایی بدین نمیدونم چی. موجودات نگران انسانن، چون انسان نشسته داره همه موجودات رو یا به سمت خیر یا به سمت شر میبره. که مبادا این سرپرست خانواده است دیگه، این سرپرست خانواده نکنه خطا بره، نکنه آلوده بشه، نکنه به خودش و به اهل و عیال که کل عالم باشه صدمه بزنه. این که در روایت داریم که همه موجودات برای شما دعا میکنن که راه خیر بین. نه تنها همه موجودات، از کارگزاران عالم خلقت ملائکه مدبرات امر هم دعا میکنن، که عرض کردیم دیگه، ربنا، ملائکه میگن، حاملان عرش میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. خدایا، یعنی عالم خلقت به دست ملائکه دیگه، زمامش به اذن الله، اینا مدبرات امرن، زمام عالم به دست ملائکه، همه عالم دستشون، اینا دارن دعا میکنن که، یعنی میفهمد که زمین و زمان، ملک و ملکوت، همه برای کسی که بخواد با نیت خیر کار خیری انجام بده دست به دعا برداشتن. با این دید بعد آدم حق همه موجودات رو باید ادا کنه، فراتر از پیمانهای محیط زیست. این پیمانهای محیط زیستی یه بار دیگه هم عرض کردم، مثلا محورش خودخواهیه، چون مشکلات محیط زیستی ایجاد شده برای انسان، دیدن ضرر داره برای جسمش، ضرر داره، به فکر مقابله باش افتاده. اگر نداشت که داشته همینجور میرفتیم که. اینه که ما یک تکلیف شرعی داریم، میگه اصلا کار نداشته باش به شما، به جسمت چه کار میکنه، فراتر از اون رشد وجودی، خیر و برکت الهی، اینا همه اون توفیقات الهی، امداد ربانی که برای فرد و جامعه نازل میشه، در گروه چیه؟ در گروه اینی که شما نسبت به همه درست عمل کنید. اینی که وعده مکرر الهیه. این آیه را که جز آیات بحث بلا و بحث پاداش هست، در جمع‌بندی سیره انبیا آورده خداوند. این آیه که مکررم ما خوندیم، آیه شریفه ای که میفهمد که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، این بعد از این که جریان انبیا رو میگه و بعد امت ها باهاشون چیکار کردن و بعد جزای این امت ها چه شد، این سنت های الهی رو در بحث هدایت و امت ها و پاداش امت ها و جزای امت ها که ذکر میکنه، در جمع بندیش خداوند به شکل برجسته مطرح میکنه که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، در زمین و آسمان باز میشه بروش. اینی که با این نگاه، اصلا نگاه واسعیه دیگه، که با این نگاه واسع اگر که کسی نگاه کنه به محیط زیست، به حیوان، به جاندار، حتی به بیجان، که حضرت امیر فرمودن که شما اتقوا الله فی عباده و بلاده، در مورد سرزمین، زمین، مثلا جاندارم هیچ تقوا داشته باشین، فانکم مسئولون عن البقاء والبهائم، شما در مورد حیوانات بلکه در مورد زمین، سرزمین ها مورد سوال قرار میگیرین. آقا امیر مؤمنان کنار دجله یا فرات بودن، با یکی از یارانشون آب خورد، آب ریخت رو زمین، حضرت فرمود مابقی آب رو باید میریختی تو رود، جریانی داره، به سوی مقصدی داره میره. خب اینطور اگر عمل کرد بعد رزق ظاهری و باطنی لفتحنا علی، یا جای دیگه داره اکل من فوقهم و من تحت ارجلهم، اکل طیب نه فقط حلال. الان گاهی وقتا روزی ما حلال هست ولی طیب نیست، روزی که با آسیب به سایر موجودات به دست میاد، حیوانات رو از بین میبریم، محیط زیست رو داغون میکنیم. حلال حرام نیست، طیب هم نیست. اینی که در فرهنگ دینی ما، یه بار دیگه هم عرض کردم، سفر برای شکار در صورتی که فرد ضرورت نداره برای اون شکار، سفر معصیت محسوب میشه. ضرورت نداشته شکارش که، صیدی که ضروری نباشه مشکل شرعی داره دیگه. این که میگن موجودات درسته سخر لکم ما فی السماوات و الارض، اما در چارچوب، نه بی قید و شرط برای هر کاری، در یک چارچوبی در خدمت زندگی انسان قرار داده عالم رو. اینه که بفهمد شکار برای کسی که نیاز اقتصادی، همجور به شکار کن، جایز نیست دیگه. اینه که در یک محدوده معینی موجودات رو در خدمت ما قرار داده، بنابراین حق داریم برای تفریح بیش از نیاز خودمون بریم، مثلا فرض کنیم که حیات موجودات رو به خطر بندازیم. یه مقداری انسان پروتئین لازم داره، به همون مقدار باید بهره بگیره. ضمن این که اینم تذکر دادیم که مصرفی که خداوند میگه باید انجام بشه، مصرفی باید باشد در راستای رشد معنوی، که اون روایت المؤمن و اکلهو کالمرضا رو گفتیم که مریض چجوری غذا میخوره، میگه چی برام خوبه، چی بخورم چی نخورم. این همین، میگه چی بخورم که برای رشد خوبم، رشد روحم، رشد صحیح روحم. مصرفی که توانمند کنه انسان رو، که آیه قارون بود دیگه، گفت فرمود که شما به اندازه مصرف کن که رشد میکنی. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، و آنچه داری معنویت رو، روحت رو بهش برس. حالا با این دید وقتی که نگاه کنیم، میبینیم که الان چیزی که الان درش قرار داریم یک وضعیت نامساعد وضع جهان. الان تو ایران نفت داریم، سود نفت مال کیه؟ فقط مال ایران. داره که نفت منبع مال کجاست؟ مال کل زمینه. همه انسان ها، بلکه همه موجودات از همه زمین سهم داره. حالا مثلا فرض کنیم بحرین مال ایران بود تا سال 53، نفت هم داشت، نفتش مال همه ما میشد. از زمانی که جدا شد نفتش دیگه میگه مال خودمه فقط. این با چه منطقیه؟ البته این حرف بنده به این معنا نیستش که الان ما بیایم نفتمون رو بدیم به همه عالم، چون اونا رعایت نمی کنن، یک طرفه نمیشه عمل کرد. اما اگر حکومت انشالله واحد جهانی تشکیل بشه، نمیگن این مثلا فرض کنیم منافع تو آفریقا به دست آمده فقط مال آفریقایی ها، اینا تو آسیا است فقط مال آسیایی ها. در زمان حکومت امام زمان همه منافع زمین مال همه افراد کره زمینه، بلکه همه موجودات کره زمین، نه عده خاص. حالا ممکنه مثلا یک سری قواعدی داشته باشه، فرمول‌هایی داشته باشه، نه با همین خامی که بنده عرض کردم یکسان باشه، خب بالاخره ممکنه تفاوت‌هایی هم باشه. اما اینطور نیستش که عده‌ای فقط بهره ببرن صرفا به جهت یک مرزهایی که موهومه. فعلا طبق قواعد عالم عقل حکم میکنه، شما این قواعد را رعایت کنی، چون از اون طرف رعایت نمیشه. توجه فهمیدی؟ اما خود همین رعایت قواعد هم حالا بعدن ممکنه عده‌ای هم اعتراض کنن بگن نه غزه نه ندارم نه لبنان جانم فدای ایران. خب این همه حرف جاهلانه احمقانه ایه این حرف. حالا اگه یه وقتی صحبت بشه عرض بکنم با دو تا چهارتای عقلی اصلا کار به دین نداریم، با دو تا چهارتای عقلی این حرف احمقانه ایه. اون وقت خداوند که اصلا آیش هم خوندیم دیگه، میفهمد که شما به حکم این که مسلمانین اون هزینه اسلام اینه که شما باید حق را در جهان بپراکنید، حتی اگر یک جای کافر باشن اما تحت ظلم باشن از خدا استغاثه کنن، بر شما تکلیفه که برین اون ظلم از اونا بردارین. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، نمیفهمد والمستضعفین من المسلمین. ضمن این که زمانی که این آیه نازل شده مخاطب هر چی بوده مسلمان بوده و اونایی که مسلمان ها رو خداوند برای دادخواهیشون ترغیب کرده اصلا مسلمان نبودن دیگه. به مسلمان ها میگه چرا به دیده به مثلا مسلمان ها یک پارچه بودن چه اون وقت بفهم چرا به داد مستضعفین نمیرسن. یعنی زکات آنچه انسان دارد از امکانات اینه که اون امکانات رو در راه حق، عدل و رفع فقر، فقر زدایی از عالم به کار ببره. خدا انشاءالله همه ما رو بصیر کنه. اینا تقطیع نشه حرفا که مثلا گفتیم همه زمین مال همه انسان ها. الان کسی فکر کنه الان میگیم منابع مملکت رو بدیم به همه عالم پخش کنیم. الحمدلله رب العالمین.